اون چه که از اسناد باستانشناسی مونده در زمان مادها، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان، زنان ایران حجاب داشتن و عکساشون حک شده، مجسمه هاش هست که اینا همه بدنشون کلا میپوشوندن، موهای سرشون هم میپوشوند. ایران قبل از عثمان.
این صحبت‌های رحیم پور از قدی نظریه پرداز انقلابی و اصولگرای ایرانه. این روایت رسمی جمهوری اسلامی از زنان ایران باستانه، روایتی که سید عزت‌الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی مدام اون رو تکرار میکنه و میگه زنان در تخت جمشید حجاب دارن. ما به جز یه مورد هیچ تصویری از زنان در تخت جمشید نداریم. هیچ مجسمه ای از زنان دوره هخامنشی تا به حال پیدا نشده. بنابراین روایت جمهوری اسلامی رو مطابق با سندهای باستانشناسی و تاریخی نمیدونیم. شواهد باستانشناسی نه تنها در مورد حجاب زنان در دوره باستان روایت‌های دیگه‌ای داره، بلکه برخلاف انتظار و تصور جمهوری اسلامی، زنان در دوره باستان دوشادوش مردان و البته گاهی بالاتر از مردان فعالیت اجتماعی و اقتصادی داشتند و نقش اونها صرفاً فرزندآوری نبوده.
من یک زنم که میزنم به سیم
ایرتشتونه، زن داریوش اول، در حال آماده سازی بساط جشن نوروزه. جشن بزرگ نوروز با سفره‌ای پر و پیمون، از شراب و گوشت گوسفند گرفته تا انواع و اقسام میوه‌ها. مدیریت این سفره نوروزی با خود ایرتشتونه است، کسی که املاک و مستقلات خودش رو داره و همه رو هم خودش اداره میکنه. فکر میکنید جزئیات سفره نوروزی ایرتشتونه را از کجا میدونیم؟ علت این که ما امروز جزئیات زیادی از دوره امپراتوری هخامنشی داریم اینه که لوح‌های گلی باروی تخت جمشید بیشتر از 90 سال پیش پیدا شد و وقتی اونها رو ترجمه کردن کلی اطلاعات درباره زنان و موقعیت اجتماعی اونها به دست اومد. همین اول بذارید داستان لوح‌های تخت جمشید و به خصوص لوح مربوط به ایرتشتونه رو از زبان هوراد ابراهیمی باستانشناس بشنویم.
طی سال‌های 1930 تا 1939 میلادی کاوش‌های تخت جمشید توسط ارنست هرسفیلد و سپس اریک اشمیت از دانشگاه شیکاگو انجام می‌شد. طی این کاوش‌ها در قسمت باروی تخت جمشید چند هزار قطعه الواح گلی پخته نشده کشف شد که تعدادی از این الواح سالم مونده بودند، ولی خب تعدادی از این الواح هم به مرور زمان آسیب دیده و شکسته شده بودند. اون زمان ما هنوز با خط و زبانی که این الواح باهاش نوشته شده بودند آشنایی نداشتیم. به همین دلیل برای مطالعه و رمزگشایی این الواح در اختیار دانشگاه شیکاگو قرار گرفت و همزمان مطالعه و بررسی الواح توسط دانشمندان آغاز شد. چیزی حدود چند سال بعد جورج کامرون اولین نتایجی که از مطالعه الواح به دست آورده بود منتشر کرد و پس از ایشون ریچارد هالیک مطالعه و بررسی الواح رو ادامه داد و نهایتاً چیز حدود 30 سال پس از کشف این الواح ریچارد هالیک کتاب الواح باروی تخت جمشید رو منتشر کرد که توی این کتاب ترجمه تعدادی از الواح، ادبیات و خط و زبانی که این الواح باش نوشته شده بود و واژه‌شناسی این الواحی که مطالعه شده بود تو اون زمان توی اون کتاب اومده بود. پس از ایشون همچنان مطالعه و بررسی این الواح ادامه داره توسط شاگردان ریچارد هلیک، از جمله شاگرد ایرانی ایشون پروفسور اروعی. یکی از سندهایی که طی مطالعه این الواح به دست اومد سندیه که توی اون داریوش اول در تخت جمشید مقارن با بهار دستور میده که تعداد زیادی اقلام غذایی در اختیار ایرتشتونه ملکه خودش قرار بگیره. برخی از محققین بر این باورن که با توجه به حجم اقلام و تقارن زمانی اون با نوروز احتمالاً این اقلام برای برپای خان گستردهی برای جشن نوروز در اختیار بانوی دربار قرار گرفته.
حتی در ساخت و ساز تخت جمشید این زنان بودند که تخصص بعضی کارها رو صرفاً خودشون داشتن. شواهد باستانشناسی در تخت جمشید نشون نمیده که زنان تو حرم سرا ساکن بودن. اونها جز معدود افرادی بودن که با شاه رابطه مستقیم داشتن و استقلال مالی خودشون رو داشتن. مردها و زنها حقوق و دستمزد یه اندازه داشتن. گاهی زنها کارهای سختری رو انجام میدادن. میگن سنگسابی و صیقل نقش برجسته ها تو تخت جمشید کار زنا بوده. اوراد ابراهیمی میگه این لوح‌ها نشون میده که زنان حتی مأموریت میرفتن و به تنهایی امور املاکشون رو رسیدگی میکردن.
با بررسی اسناد بارو و خزانه تخت جمشید میبینیم که بانوان سلطنتی که ازشون صحبت شد در طول سال سفرهای متعددی میرفتن. این سفرها علاوه بر اون کوچه فصلی دربار سلطنتی است. همه این سفرها برای سرکشی و مدیریت و نظارت بر روند انجام کار املاک، محصولات به دست اومده در طی سال اونجا، ثبت و ضبط درآمدها، محصولات، وضعیت کارگران و کارکنان و سرپرستان، پرداخت حقوق و کلن نظارت بر امور اقتصادی و مدیریتی املاک بوده و این نشون میده که بانوان درباری هخامنشی یک قدرت مدیریتی و نظارتی بر اقتصاد خودشون و املاک خودشون داشتن. در این سفرهایی که انجام می شده توی رسیدها می بینیم که اینها مواد و اقلام غذایی که تولید شده رو ثبت و ضبط می کردن یا اینکه دستور پرداخت های از بین همین اقلام و محصولات انجام می دادن یا اینکه اونها رو به جایی میفرستادن و این یا برای توشه سفر استفاده میکردن. بخشی از این اسناد به نظر میرسه مربوط به خانهایی که این بانوان درباری در طول سفر و در شهرها و روستاهای مختلف میگسترانیدن. برای این خانها توی اسناد میبینیم که اقلام غذایی متعددی مثل غلات، آرد، بز و گوسفند و گاو، لبنیات، میوه ها، عسل، شراب و آبجو دستور دریافت و یا پرداختش رو صادر میکردن. گاهی برای این خانها دستور از طرف شاه داده میشده که این اقلام رو به این بانوان تحویل بدن. مثلا توی یکی از این اسناد میبینیم که شاه داریوش اول دستور پرداخت تعداد زیادی گوسفند، شراب و دیگر اقلام غذایی رو به ایرتشتونه در تخت جمشید میده و از نظر زمانی نکته جالب این دستور اینه که همزمان با آغاز سال و جشن نوروز بوده و میشه حد زد که این دستور برای برپایی خان گستردهی به میزبانی بانوی دربار و برای پاسداشت نوروز در تخت جمشید داده شده بوده. در این خانها و مهمانیها ما میبینیم که نه تنها مقامات بلند بالا و درباریان مهمان هستند، بلکه تمام کارکنان، خدمه، کارگران، سربازان، نگهبانان، تمام کسانی که توی تخت جمشید حضور داشتند مهمان بانوی دربار بودند. در این مورد مثلا هایت ماریکا حدس میزنه تعداد مهمانان بانوی دربار چیزی در حدود 2000 نفر بوده و اکنون میتونیم با توجه به شواهد و آثاری که به دست اومده این خان گسترده رو تصور کنیم.
اما این زنان دربار چی می پوشیدن و لباسهاشون چه شکلی بوده؟
ما می دونیم که زنان هخامنشی لباسی که می پوشیدن مشابه لباس مردان بوده. با توجه به مورها، اثر مورها، پیکرکها، پارچه هایی به دست اومده از دوره هخامنشی و دیگر اشیا، می تونیم لباس و نوع آراستگی زنان دوره هخامنشی رو ببینیم. زنها لباسهاشون کاملا شبیه لباسهای مردان هخامنشی بوده، با همون چینهای افقی در جلو لباس و پارچهی که به خورد چینها داده شده و تشکیل قوسهای مکرر میداده و در پشت تا زمین آویخته بوده. آستینهای بلند و برشدار گشاد و آویخته داشته این لباسها. پارچه لباسها بر حسب مقام و موقعیت ظرافتش به نظر میرسه تفاوت میکرده و البته نقش اونها.
این زنان موهاشون رو چجوری آراسته میکردند؟
زنان دوره هخامنشی میدونیم که معمولا موهای بافته‌ای داشتند یا اینکه با سربندی موها رو در بالای سرشون میبستند. توی بعضی از نقوش زنها تاج کنگره داری دارند که مختص زنان درباری و اشراف نیست و میبینیم که اغلب زنها میتونستن این تاج کنگره دار رو بر سر بذارن و بعضا دیدیم که بعضی ها کلاه کوچکی بر سر دارن که در پشت اون پارچه‌ای به اون کلاه آویزانه و حالا میتونیم بانوی دربار رو در چنین لباسی متصور بشیم که در بالای کاخ آبادانا بر تختی از چوب که با گلهای لوتوس و نقش سر مرغابی روی دسته‌هاش تزیین شده نشسته و مردها و زنهای متعدد در هر مقام و پست و جایگاهی بر خوان گسترده بانوی دربار که مملو از غذاها و خوراکی‌های متعدد هست نشستن و جشن نوروز رو با شادی برگزار می‌کنند.
ایرتشتونه یکی از زنان سرشناس دربار هخامنشی بوده که هم املاک شخصی داشته و هم از مهر خودش برای تأیید معاملات و پرداخت روزانه به نیروی کارش استفاده می کرده. هوراد ابراهیمی اسم زنای دیگه ای رو به همون میگه که تو دوره هخامنشی صاحب قدرت و نفوذ بودن.
در اسناد به دست اومده در تخت جمشید ما اسامی یک گروه از زنها رو میبینیم که نقش اقتصادی و سیاسی بالایی داشتند که به احتمال زیاد از زنان مهم دربار هخامنشی بودن. یکی از نامهایی که چند بار تکرار شده توی این اسناد اودوسه یا همون احتمالاً آتوسا یکی از همسران داروش اول بوده، دیگری اوپرمیه هست که احتمالاً همان دختر بردیه و نوه کوروش هست. نام دیگری که بهش بر می‌خوریم توی اسناد ایردبمه است. این اسم احتمالاً مربوط به مادر داریوش اول یا احتمالاً همسر اول داریوش اول باشه که قبل از به شاهی رسیدن اون به همسریش در اومده. بر اساس اسناد و مدارک میتونیم حدس بزنیم احتمالاً پیشینه اون به خاندانهای ایلامی پارسی کهن فارس برگرده و جایگاه اقتصادی این بانو با هیچ کدام از بانوان درباری دوره داریوش اول قابل مقایسه نیست. از نظر اموال املاکی که در این اسناد به اون اشاره شده، ما الان میدونیم که املاک مختلفی در شهرهای مختلف داشته این بانو، از جمله ملکی املاکی در نزدیکی شیراز کنونی یا همون شهر شیراز.
خیاط خونه های تخت جمشید رو زنان اداره می کردن. حتی گاهی مردها زیر دست یا همون کارگر زنان حساب می شدن. اما این رو باید بگیم که لباس شاه رو فقط مردها می دوختن. بذارید یه چیزی رو اینجا روشن کنیم. درسته که زنان همدوش و حتی گاهی بالاتر از مردها در امور اجتماعی و اقتصادی همکاری می کردن. اما این به معنای برابری اونها تو همه حقوقشون نبوده. مثلا ما میدونیم که زنانی که فرزند پسر به دنیا می آوردن پاداش بیشتری از زنانی دریافت میکردن که فرزند دختر به دنیا می آوردن. هوراد ابراهیمی به همون میگه که چه کارهایی رو زنان اون زمان عهده‌دارش بودن.
ما میدونیم که زنها مسئولیت اقتصادی متعدد در دوره هخامنشی بر عهده داشتند. مثلا میدونیم گروه بزرگی از زنان کشاورز بودند یا اینکه اغلب سنگ‌ساب‌ها زن بودند که احتمالاً پس از حاضر شدن نگاره‌ها ظریف‌کاری انجام جزئیات و صیقل‌کاری اونها با زنان بوده. بر اساس لوحی میتونیم بگیم که گروهی از منشی‌ها زن بودند. در این دوره زنان میتونستن به پست‌ها و مقامات بالاتر برسن، مثلا در کارگاه‌های خزانه و کارگاه‌های تولیدی سرپرستان و مدیران اغلب با زنان بوده. یکی از بالاترین حقوق‌هایی که پرداخت می‌شده مربوط به همین مدیران و سرپرستان هست که این حقوق برای دوره داریوش اول چیز حدود 50 لیتر جو، 30 لیتر شراب و 1/3 بز یا گوسفند بوده. ما در میان مالیات دهندگان به اسامی زنانی برمیخوریم که رمه‌دار یا ملاک بودن و مالیات دارایی‌هایی که از طریق و املاک و اموالشون کسب می‌کردن و پرداخت می‌کردن. توی دوره هخامنشی یکی از گرانبهاترین تولیدات لباس بودن. ما میدونیم که در تخت جمشید کارگاه متعدد خیاطی بوده که اغلب این خیاط‌ها زنان بودن و یا سرپرستانش زنان بودن و در این کارگاه ها مردها و زنها در کنار هم کار میکردن. این لباس ها دارای تنوع و ظرافت متنوعی بوده و بر اساس این اسناد میبینیم که زنانی که لباسهای ظریف‌تر میدوختن و نیاز به مهارت بالاتری داشته میزان حقوق بیشتری میگرفتن و در کارگاه‌های دیگه هم که کارگاه هنری و کارگاه‌هایی بوده که نیاز به ظرافت بیشتری توی کار بوده، کارهای ظریف و هنری اغلب با زنان بوده و بابت این کار حقوق بالاتری نیز دریافت میکردن. میدونیم بر اساس این اسناد که حقوق‌ها بر اساس توانایی و مهارت افراد پرداخت می‌شده و ربطی به جنسیت و نژاد فرد نداشته توی دوره هخامنشی. بر اساس این اسناد میدونیم که زنان شخصیت حقوقی مستقلی داشتند. اونها میتونستن بدون اون که ثروت شخصی و یا ملکشون به خطر بیفته طرح دعوی حق حقوقی بکنن یا طلاق بگیرن. این شرایط حقوقی البته در متصرفات هخامنشی بسته به اون منطقه مقدار متفاوت بوده.
هستی پودفروش هستم با پادکست گنجنامه از سری پادکست های رادیو فردا در خدمتتون بودم. لطفاً در کست باکس ما رو دنبال کنید، یادتون نره که برای ما پیام بذارید. اگر پیشنهادی هم داریم خوشحال میشم که بشنم.
قدر رو سر کنید یار، قدر رو سر کنید، شب را سهر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید، غم دنیا سر به در کنید.